سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی به میزبانی من آرش همایون و همکاری تکنیکی میر احمد صافی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. در حالی که شماری از مقام‌های حکومت و رهبران سیاسی افغانستان در مورد طرح صلح گفتگو کردند، قصر سفید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا ماه می دشوار خوانده. وزارت داخله افغانستان می گوید
گروه توریستی طالبان در میدان‌های نبرد شکست خوردند، حال روی آوردن به قتل‌های هدفمند.
وضعیت شاهراه و تونل سالنگ چگونه است؟
سرکا و کلی تو خراب است که اگر یک مریض از طرف سمت شمال از بلاحکام اداره فوت میکنه.
مقام های امریکایی و ایرانی میگویند در مذاکرات هسته‌ای نمیتوان منتظر پیشرفت آنی و سری بود. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. حال توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. امروز جلسه در رابطه با طرح صلح افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. اتحادیه اروپا در حدود 3 میلیون یورو به افغانستان کمک میکند تا قرضهای خود را بپردازد. در پاکستان بر بیش از 1 میلیون نفر واکسین کرونا تطبیق شد. تفصیل خبرها. امروز جلسه در رابطه با طرح صلح افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور این کشور در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این مورد فاطمه مرچل معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی معلومات داد. جزئیات دقیق در مورد اجلاس امروز ارگ تا حال به دست نیامده، اما قبل از این شورای عالی مصالحه ملی تایید کرده بود که طرح رئیس جمهور در رابطه با صلح به دست آنها رسیده. طبق گزارش ها این طرح رئیس جمهور 3 مرحله دارد: توافق به یک رای حل سیاسی، آتش بس تحت نظارت جامعه جهانی، ایجاد یک چوکات قانونی برای برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت صلح اجزای مهم این طرح رئیس جمهور می باشد. اتحادیه اروپا در حدود 3 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند تا قرضهای خود را بپردازد. دفتر معاونت این سازمان در کابل امروز در اعلامیه نوشته که 2,900,000 یورو کمک به خاطر کم کردن قرضها به افغانستان پرداخت می شود تا برای رسیدن به رشد پایدار به این کشور کمک شده باشد. در این اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا از قول آرنولد پالیس شازدافر این اداره آمده است: کمک امروزه یک مژده خوب برای افغانستان می باشد، زیرا در جریان وبای کرونا در برآورده ساختن مصارف اجتماعی، صحی و اقتصادی مؤثر تمام خواهد شد. با گفته این نمایندگی اتحادیه اروپا، کرونا بسیار کشورهای جهان از جمله افغانستان را قرضدار ساخته است. در اعلامیه این اتحادیه همچنان آمده است: هرچند افغانستان بسیار قرضدار نیست، اما به خاطر کرونا درجه زیان به عواید بیشتر شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. و جلال‌آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از مقام‌های حکومت و رهبران سیاسی افغانستان در قصر ریاست جمهوری در مورد طرح صلح با هم گفتگو کردند. دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری می‌گوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست نقشه راه صلح را توضیح داده، اما جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز از ادامه نشست‌ها برای تهیه یک طرح واحد برای صلح سخن می‌گوید. این نشست در حال دایر شده که ترکیه تا 10 روزی دیگر میزبان یک کنفرانس مهم برای صلح در افغانستان خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نشست درون حکومتی درباره صلح افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری امروز در نشست در کاخ ریاست جمهوری نقشه راه رسیدن به صلح را به شمار از مقام‌ها و رهبران سیاسی توضیح داده است. فاطمه مرچل معاون سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که جزئیات این نشست به زودی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
امروز نشستی به رهبری رئیس جمهور در ارگ برگزار شد. در این نشست رئیس جمهور طرح صلح را بسیار واضح توضیح داد. جریان این نشست ثبت شده و تا فردا منتشر خواهد شد.
هرچند بانو مرچل درباره اشتراک کنندگان این نشست چیز نگفت، اما یک منبع در ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که مقام‌های ارشد شورای عالی مصالحه ملی، مقام‌های وزارت دولت در امور صلح و شمار از سیاستمداران در این نشست امروز شرکت کردند. افزون بر این، شورای عالی مصالحه ملی نیز از ادامه نشست‌ها درباره تهیه طرح واحد مربوط به صلح سخن میگوید. فریدون خازون سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که نشست ها ادامه دارند و امیدوارند که هر چه زودتر نتیجه از آن به دست آید. آقای خازون دیروز گفت که این شورا طرح رئیس جمهور را هم دریافت کرده است. حکومت افغانستان و شماری دیگر از نهادها در حال برای ایجاد یک طرح واحد برای صلح کار میکنند که قرار است 10 روز دیگر نشست درباره صلح افغانستان در استانبول ترکیه برگزار شود. تلاش‌های صلح در حال افزایش یافته که آمریکا از احتمال ماندن نظامیان خود پس از ماه می در افغانستان سخن گفته است. بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان قرار است این نیروها تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند. اما جن ساکی سخنگوی رئیس جمهور آمریکا دیروز به خبرنگاران گفته که جو بایدن با همپیمانان خود سرگرم مشورت در این باره است. او گفت که آقای بایدن می‌خواهد پس از مشورت‌ها تصمیم درست اتخاذ کند و برای این کار به زمان نیاز است.
خب، آنگونه که رئیس جمهور پیش از این گفته است، مشکل خواهد بود که به دلایل لوجستیکی ضرب الاجل ماه می را برآورده کرد. ایشان به مشوره‌های داخلی با تیم امنیت ملی و مشاورانش و با هم پیمانانش و متحدان ما ادامه می‌دهد. آنگونه که می‌دانید و بر چنین موضوعات سیاست خارجی و موضوعهای امنیت ملی برای چندین دهه کار کرده است و البته که می خواهد با گرفتن زمان تصمیم درست بگیرد.
طالبان در واکنش به این سخنان سخنگوی کاخ سفید بر اجرای کامل توافقنامه دوحه تاکید کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر بر رادیو آزادی گفت که اگر توافقنامه دوحه به گونه کامل اجرا نشود، مسئولیت بدی به دوش طرف مقابل خواهد بود. حدود یک سال پیش توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در دوحه امضا شد که در آن دو طرف به قطع حملات بر یکدیگر خود وعده کردند، اما جنگ این گروه با نیروهای افغان همچنان ادامه دارد و به گفته نهادهای امنیتی افغانستان این درگیری ها بیشتر شده است.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید رشد سریع جمعیت و آهنگ کند رشد اقتصادی تا سال 2024 میلادی حدود 70% جمعیت این کشور را زیر خط فقر خواهد برد. این سازمان در گزارش سالانه‌اش وضعیت اقتصادی افغانستان و دورنمای اقتصادی این کشور را وابسته به روند صلح و وضعیت همگیری ویروس کرونا دانسته است. بر اساس این گزارش اگر روند صلح در افغانستان به موفقیت برسد و 4 سال پایدار باقی بماند، تولید ناخالص داخلی این کشور 7% افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد آینده رشد اقتصادی افغانستان را تیره و تار دانسته است. این سازمان با انتشار گزارش سالانه وضعیت اقتصادی افغانستان با عنوان عبور از مشکلات کوتاه مدت و دستیابی به اهداف دراز مدت در افغانستان به عوامل کاهش رشد اقتصادی این کشور اشاره کرده است. بر اساس این گزارش اگرچه فرصت‌های زیادی پیش روی افغانستان قرار دارد، اما پیش شرطی اصلی رسیدن به این فرصت‌ها دستیابی به صلح است. این گزارش افزوده که افزایش درگیری باعث ادامه و تقویت آن می‌شود و تغییر ساختارها را دشوارتر می‌کند. به نظر نویسندگان گزارش، اگر صلح هم برقرار شود، افغانستان همچنان باید با خشکسالی‌های مکرر، سیل و زلزله دست و پنجه نرم کند که بر معیشت تأثیر می‌گذارد. گزارش افزوده که با شیوع کووید 19 چالش‌ها بیشتر شد و ممکن است دستاوردهای گذشته هم به خطر بیفتد، پیشرفت متوقف شود و چشم‌انداز آینده را تاریک‌تر کند. با این همه برنامه توسعه سازمان ملل تخمین زده که در صورت تحقق صلح و پایداریش برای 4 سال آینده تولید ناخالص ملی افغانستان 7% افزایش خواهد یافت و این امر درآمد و توانایی دولت را در تأمین بودجه برای برنامه های توسعه و اجتماعی افزایش خواهد داد. از سوی دیگر این گزارش با نگرانی از عدم پیشرفت روند صلح و حکومتداری خوب در 10 سال گذشته گفته که با توجه به میزان رشد سریع جمعیت و رشد ضعیف اقتصادی، درآمد سرانه افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2019 10% کمتر خواهد بود و در نتیجه میزان فقر به 70% خواهد رسید. گزارش می افزاید که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، شماری افرادی که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند تا پایان 2021 به 18 میلیون تن خواهد رسید. زفرست زاناتوس نویسنده این گزارش میگوید که ناامنی یکی از عوامل گسترش فقر و کاهش رشد اقتصادی در افغانستان است.
در زمینه دولت سازی در افغانستان چالش های بسیار مانع حکومتداری خوب شده است. این امر به میزان زیاده وابسته به کمک های خارجی است. بخشی از کمک های خارجی مشخص شده که از کشور بیرون شده است. همچنین در داخل کشور هم به شیوه مناسب به مصرف نمی رسد. متاسفانه افغانستان در زمینه خدمات عمومی در پایین ترین سطح رده بندی جهانی قرار دارد. بنابراین چالش های زیادی در اینجا وجود دارد. همه اینها باعث شده است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. رشد جمعیت در افغانستان هم نسبتاً سریع است.
نویسنده گزارش تخمین می‌زند که اگر بهبود فضای تجاری و سرمایه گذاری، دسترسی به قرضه، کاهش مصارف فعالیت‌های تجاری، بهبود زراعت و تقویت حکومتداری به طور همزمان اتفاق بیافتند، تولید ناخالص داخلی می‌تواند تا سال 2030 بیش از 40% در مقایسه با حالت عادی افزایش یابد. گزارش افزوده که اگر صلح به زودی تحقق یابد، افغانستان می تواند با خوشبینی به سوی آینده حرکت کند و با استفاده از موقعیت استراتژیک خود در 4 راه آسیای میانه، شبه قاره هند، خاورمیانه و شرق آسیا و ثروت منابع معدنی دست نخورده‌اش بهره ببرد. با این حال این گزارش گفته که پیشنهادهای برنامه توسعه ملل متحد با چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان و با اهداف توسعه پایدار مرتبط هستند که دولت و شرکای بین المللی آن برای آنها اولویت ها تعیین کردند و روی روش های اجرایی اش کار کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد می افزاید که این سازمان به حمایت از انتقال افغانستان از اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح متحد است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید طالبان در میدانهای جنگ شکست خوردند و از این رو به کشتارهای هدفمند رو آوردند. این در حال است که اخیراً شماری از کارمندان غیر نظامی پایین رتبه و نظامیان سابق هدف چنین عملات قرار گرفتند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند، اما شماری از کارشناسان امنیتی افزایش قتل‌های هدفمند را ناشی از ضعف‌های امنیتی و استخباراتی می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه کشتارهای هدفمند، مقامات پیشین و افراد پایین رتبه نظامی و ملکی هم هدف قرار می گیرند. در آخرین رویداد شب گذشته یک افسر بازنشسته ارتش در ناحیه 12 شهر کابل به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. وزارت داخله ادامه این رویدادها را کار طالبان دانسته و گفته که آنها در میدانهای جنگ توان مقابله با نیروهای امنیتی را از دست داده و به ترور افراد روی آوردند. احمد زیازی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
گروه توریستی طالبان در میدانهای نبرد شکست خوردند، تلفات سنگین برایشان از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور وارد شد. حال روی آوردن به قتل‌های هدفمند، جاسازی مین‌های کنار جاده‌ای و جاسازی مین‌های مغناطیسی که قربانین همه مال توریستیشان افراد ملکی و بی‌گناه میباشد.
گروه طالبان تا حال درباره این سخنان سخنگوی وزارت داخله اظهار نظر نکرده، اما پیش از این گفته است که در قتل‌های هدفمند دست ندارند. با این حال وزارت داخله گفته که برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند برنامه هم در دست است و عاملان آنها بازداشت می‌شوند. اخیراً مولوی عبدالصمد رئیس شورای علمای تخار در 11 حمل در اثر انفجار بم مغناطیسی کشته شد و 3 واکسیناتور زن در شهر جلال‌آباد در 10 حمل به اثر شلیک افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. همچنین در یک رویداد دیگر یک افسر پلیس زن در جلال‌آباد به گونه مشابه کشته شد. در روز پیش یک سرانوار در ولایت پکتیا کشته شد. این در حالی است که جلوگیری از قتل‌های هدفمند یکی از اولویت‌های کارهای نهادهای امنیتی در چند ماه اخیر بوده است. کارشناسان امنیتی راهکارهای حکومت در جلوگیری از چنین رویدادها را ناکارآمد دانستند. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت:
هدف دشمن فقط در بای دولت تخریب کردن است، دولت ضعیف نشان دادن است، دولت از ازمی مسائل نمیتره با خوبی بیرون برای نتوان است همی استخبارات ذات کشتی ها.
اما پیش از این وزارت داخله این گونه دیدگاه ها را نادرست خوانده است. کشتارهای هدفمند فعالان مدنی، خبرنگاران، کارمندان دولت و روحانیون نگرانی های زیاده را در میان شهروندان کشور به میان آورده است. این امر فشارها بر دولت برای جلوگیری از آن را افزایش داده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان میگوید نظام آینده این کشور باید به اساس خواست مردم تعیین شود. آقای خلیلی در همایش در ولایت بامیان بر صلح همشمول و عدالت محور تاکید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان پروسه صلح را فرصتی تاریخی خواند و گفت که امارت اسلامی طالبان هم برای مردم افغانستان و هم برای کشورهای منطقه پذیرفتنی نیست. او دیدگاه و آرای مردم را در مورد تعیین نظام آینده کشور ارزنده عنوان کرد. آقای خلیلی در یک همایش مردمی امروز به بامیان گفت از صلح عدالت محور حمایت می کند.
نباید صلح را ما به خاطر منافع شخصی و یا جمعی خود قربانی کنیم. ما باید به خاطر پیاده کردن صلح عادلانه آمادگی هر نوع قربانی را داشته باشیم و یک فرصت خوبی هم پیش آمده. خوشبین هستم فرصتی که پیش آمده. همه بخش ها، همه مجموعه های تاثیرگذار، سیستم هایی که در نظرش مؤثر است برای حل منازعات افغانستان پیشکش کنه به مردم هر آنچه را که مردم اکثریتش تایید کرد برای همه قابل قبول است.
آقای خلیلی افزود که همه پرسی در مورد نظام آینده کشور در صورت نتیجه بخش است که احصایه دقیق از مردم افغانستان گرفته شود تا نزاع و کشمکش ها از ریشه برچیده شود. او همچنان گفت امیدوار است که نشست استانبول منجر به ختم جنگ و ایجاد یک نظام همشمول در افغانستان گردد. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی هم بر برقراری صلح پایدار تاکید کرده است. همچنان آقای غنی برای نشست آینده ترکیه یک طرح جدید صلح را آماده کرده و خواستار ضمانت‌های جامعه جهانی برای تأمین صلح پایدار و عادلانه در کشور شده است. قرار است که در استانبول تا 10 روز دیگر یک کنفرانس مهم برای صلح در افغانستان برگزار شود. این در حالی است که تاکنون نشست‌های صلح در مورد افغانستان در کشورهای قطر و روسیه برگزار شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
کارشناسان
کار مقدماتی اعمار تونل دوم در شاهراه سالنگ جریان دارد. تونل جدید سالنگ با حدود 7 کیلومتر طول در فاصله 300 متری از تونل سابق ساخته خواهد شد. شرح بیشتر در این گزارش.
عبدالبصیر 32 ساله راننده موتر باربری نو کروز است که تیل انتقال می دهد و از لوگر به بندر حیرتان رفت آمد می کند. او ناگزیر است تونل سالنگ را با وضعیت مخروبه‌ای که دارد عبور کند. عبدالبصیر می گوید حالا کارشان طاقت فرسا شده. او علتش را این گونه شرح می دهد.
ما به بسیار مشکل مواجه هستیم. موترها تا حادثه چپه شدن داریم، عوارض کردن داریم. داخل تونل نمی فعلا خب خاک گل انداختگی است که یک طرفش موتر رفته میتونه، بعد دیگه طرفش رفته نمیتونه. با هم دیگه خود وا میچسبن. به بسیار مشکل مواجه است موترهای ما.
سرک شاهراه سالنگ به بلندای کوه منتهی می شود که در دهه 40 به کمک روسیه در آن تونل حفر شده است که 2.7 کیلومتر طول دارد. این تونل از کابل 114 کیلومتر فاصله دارد که میان سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی واقع شده است. اهالی دره سالنگ نیز از وضعیت این شاهراه شکایت دارند. محمد الله 47 ساله در قریه ولنگ این دره زندگی می کند.
سرک ها به کلی خراب است که اگر یک مریض از طرف سمت شمال از بلاحتام ایداره فوت میکنه، دیگر تمام مردم سالنگ خاک میخوره. باید که غور شود سرک ها به کلی جور شود.
وزارت فایدامه افغانستان میگوید به دلیل مشکلات موجود برنامه احداث تونل دومی را در این گذرگاه مزدحم کوهستانی روی دست گرفته. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
تا چند سال گذشته اشاره به دلیل انفجاراتی که در زمان جنگ ها صورت گرفته و همچنان تردد وسایط سنگین وزن که اضافه بار می نمد باعث تخریب این شاهراه گردیده است. وزارت فواید ما در قسمت ترمیم دوباره آن و همچنان اعمار تونل جدید اقدامات اساسی را روی دست گرفته است. مطالعات تکنیکی و دیزاین تونل جدید شاهراه سالنگ با ارزش بیشتر از 19.6 میلیون دلار با یک کمپانی به نام اسمک قرارداد گردیده است و سوی بانک شفافیه تمویل می شود.
حقشناس می گوید تونل جدید نزدیک به 7 کیلومتر طول خواهد داشت و 300 متر پایین تر از تونل سابق ساخته می شود. از نظر برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، احداث تونل جدید در شاهراه سالنگ چرخش مهم اقتصادی را به وجود خواهد آورد. محمد درویش عثمانی یکی از این کارشناسان است.
شاهراه سالنگ بزرگترین شاهراه ترانسپورتی کشور گفته میتونیم، بر علاوه وصل 12 ولایت شمالی، پل ارتباطی است بین آسیای میانه و افغانستان، حتی کشورهای جنوب آسیا. با احداث تونل دومی سالنگ افغانستان از محاصره اقتصادی میبراید، چون افغانستان کشور است که از بحر فاصله های زیاد دارد و به خاطر رشد اقتصادی باید بتانیم در آینده یک کشور مرافع اقتصادی.
آقای درویش میگوید به خاطر که این کشور از بحر فاصله دارد باید برای رشد اقتصادی پل ارتباطی واقع شود بین کشورهای مختلف و درآمد مالیاتی از طریق این مسیر ترانسپورتی افزایش پیدا کند. به اساس معلومات ریاست اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، احداث تونل دومی در این گذرگاه کوهستانی بدیل برای این شاهراه خواهد شد. پس از احداث تونل جدید، کاروان های وسایط از آنجا رفت آمد خواهند کرد تا فرصت بازسازی تونل سابقه فراهم گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیش از آغاز مذاکرات اتحادیه اروپا در مورد توافقنامه هسته ایران با قدرت های جهان، مقام های امریکایی و ایرانی گفتند که نمیتوان منتظر پیشرفت آنی و سری بود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده جلسه امروز در ویانا را دشوار خوانده و گفته که نمیتوان پیشبین پیشرفت آنی و سری در آن بود. اما ایران گفته در مورد این جلسه نه خوشبین است و نه هم بدبین. تهران گفته که تقاضای خود را برای لغو تحریم های ایالات متحده قبل از هر نوع اقدام تکرار خواهد کرد. مقام های امریکایی و ایرانی در مذاکرات امروز در ویانا پایتخت اتریش شرکت کردند. این اولین تلاش جدی برای احیای مجدد توافقنامه هسته‌ای 2015 میان ایران و قدرت های بزرگ جهان است. انتظار می رود که نماینده های چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در این جلسه به عنوان میانجی اشتراک کنند. کشورهای یاد شده هنوز هم عضو توافقنامه هسته‌ای با ایرانند. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در 2018 از این توافقنامه بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را سر گرفت. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران به خبرنگاران گفته که در صورت اثبات جدیت و صداقت اداره جدید آمریکا، اقدامات تازه می تواند نشانه خوب برای آینده بهتر توافق و در نهایت اجرای کامل آن باشد. ایران بحث‌های دو جانبه رو در رو با آمریکا را رد کرده. در این حال نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت واشنگتن میزان چالش‌های پیشرو در مذاکرات با ایران را دست کم نمی‌گیرد. پرایس گفته آمریکا انتظار پیشرفت آنی را در مذاکرات هسته‌ای با ایران ندارد و گفتگوهای دو جانبه هم با این کشور در حال حاضر دشوار به نظر می رسد. بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان، تهران باید در بدل کاهش تحریم‌های اقتصادی برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کند. پس از خروج آمریکا از این توافقنامه، واشنگتن ادعا کرد که ایران به تعهداتش طبق توافقنامه عمل نکرده و به غنی‌سازی یورانیم بیشتر از سطح معین ادامه داده است. اداره رئیس جمهور جو بایدن گفته که آماده برگشت به این توافق است، اما افزوده که ایران باید اول به تعهداتش بر اساس توافقنامه هسته‌ای عمل کند. ایران گفته که تمرکز اصلیش در نشست ویانا بر رفع تحریم‌های اقتصادی آمریکا خواهد بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
مسئولان صحی هرات میگویند که در یک سال گذشته 3 مورد دوگانگی های به هم چسبیده در این ولایت متولد شدند. با گفته آنها امکانات کافی برای درمان همچو افراد در اختیار ندارند و احتمال فوت یکی از این نوزادان بیشتر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گریه های دوگانگی به هم چسبیده. اینان عصر روز پنج شنبه در شفاخانه نسای ولادی هرات متولد شدند. این دو نوزاد حدود 4500 گرم وزن دارند و بطنشان در داخل رحم به هم پیوند خورده. سید سعید مسئول شفاخانه نسای ولادی هرات میگوید که امکانات پیشرفته برای جداسازی این دو کودک در اختیار ندارد.
متاسفانه ما سنتر مجهزی که به خاطر جدا ساختن از این دوگانگی ها باشه به افغانستان نداریم و ضمناً عملیات از اینا عملیات های بسیار طولانی، عملیات های پرخطر و کاملا اختصاصی هست و معمولا در بعض موارد یکی از طفلا حتما جان خود از دست میده.
اگرچه که بستگانشان این دو نوزاد را برای درمان به کابل پایتخت افغانستان آوردند، اما عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات میگوید که به احتمال زیاد یک از این نوزادان در جریان عملیات جانش را از دست خواهد داد.
طبق راپور سیتی اسکن اینا همو اعشای بطنی از اونا مثل معده و کبد از اونا و هم مشترکه و این نیاز داره یک عملیات تخصصی داره و احتمالاً طبق نظری متخصصین اطفال یک نوزایی میشه. اگر خواست باشه اینا جدا بکنن احتمالاً یک نوزایی بشه و پایوازه از اونا اونا رو به خواست خود خو ترک بستر کردن و انتقال دادن مریض خود به طرف کابل.
خدیجه شریفزاده مسئول عملیات دوگانگی های به هم چسبیده در شفاخانه حوزوی هرات است. او 18 سال می شود در شفاخانه نسای ولادی هرات کار می کند. او در مورد دوگانگی های به هم چسبیده بیشتر می گوید.
و بعضی اوقات میشه که دو اسپرم همراه با یک تخمه زن القا صورت میگیره. تقسیمات حجروی که بعد از روز 10 و 12 صورت میگیره، احتمال همین دوگانگی های به هم چسبیده که از قسمت های مختلفی یا صدر یا سر طفله یا بطن طفله زیادتر.
بر اساس آمار مسئولان سی هرات، در یک سال گذشته 3 مورد دوگانگی به هم چسبیده متولد شدند که از این میان 1 مورد دوگانگی جان باخته است. به گفته مسئولان، مراقبت‌های پیش از ولادت و سونوگرافی یا ماینه تلویزیونی معیاری می‌تواند از مشکل‌های هنگام ولادت و تلف شدن دوگانگی‌ها تا حدودی بکاهد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با با این مجله شامگاهی نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.